که فرشته نگاه داشته بودن.
تشکر اجملن، شام بخیر، خسته نباشید. صدای ما از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96.5 FM میشنوه. چشونیم شام به وقت کابل شده است. افراد مسلم مانع به خاک سپاری بقایای اجساد ابیبالله کلکانی و همکارانش در سایه شهرهای کابل شده و تیراندازی کردند. در این رویداد از کشته و زخمی شدن چند تن گزارش شده است. جزئیات همین موضوع را در جریان مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشری همه سید سمی عباس خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
نخست سرخط خبرها. در جنجال ها برای دفن دوباره جسد حبیب الله کلکانی و همکاران ما یک تن کشته و سه تن زخمی شدند. پنجمین دیدار رهبران حکومت وحدت ملی به هدف حل اختلافات هفته آینده برگزار می شود. شرکت هوایی بریتانیا پروازهای مستقیم خود را از لندن به تهران آغاز کرد. تفصیل خبرها. در جنجالها برای دفن دوباره جسد حبیب الله کلکانی و همکاران ما یک تن کشته و سه تن زخمی شدند. قرار بود امروز ابده تا بود که بقایای اجساد حبیب الله کلکانی و همکاران ما در آنها جا داشته بودند در تپه شهرارا به خاک سپرده میشن. اما بشیر احمد تعین، سخنگوی جنبش ملی اسلامی افغانستان تحت رهبری معاون اول رئیس جمهور، گفت آنها متعهد هستند که از ارزش‌های تاریخی شهرارا حفاظت کنند. آقای تعین در رابطه با تلفات اظهار داشت:
یک نفر سرباز ما متاسفانه به نام عبدالوهیش به شهادت رسید. قرار گزارش هایی که ما داریم، سه نفر سطحی از افراد که بر خاک سپاری آمده بودن زخم برداشت.
و افسود تپه شهرارا از آبدات تاریخی افغانستان است و آنها اجازه نخواهند داد که کسی در آن دفن شود. کمیسیون تدفین حبیب الله کلکانی میگوید آنها اکنون میخواهند بقایای جسد حبیب الله کلکانی و 16 همکار وی را در کلالاپشته دفن کنند. ریاست اجرایی افغانستان میگوید انتظار می رود پنجمین دیدار رهبران حکومت وحدت ملی به هدف حل اختلافات هفته آینده برگزار شود. امید میسم، معاون سخنگوی این ریاست، امروز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
قرار است که هفته پیش روی هم دو رهبر میان هم نشست داشته باشند و به که مواردی که مرتبط به تعهداتی که میان دو رهبر و تعهدات مشترک دو رهبر با مردم افغانستان سرامونی از او بحث‌ها و تبادل نظر صورت بگیرد.
این در حال است که چهارمین دیدار محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله شام روز گذشته صورت گرفته است. مقام های امنیتی ولایت ننگرهار می گویند کارمندان ریاست امنیتی ملی امروز در منطقه ترخم دو تن را که قصد انجام حمله انتحاری را داشتند کشتند. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، به رادیو آزادی گفت افراد بازداشت شده دو نوجوان از باشنده های منطقه کندل اتک پشاورند. رادیو آزادی. ادامه اخبار. در ادامه مجازات افراد در ارتباط با کودتای نافرجام در ترکیه، وزارت دفاع این کشور اعلان نمود که 820 نفر دیگر را از قوای بحری و زمینی این کشور اخراج کرده است. قبل از اعلان برکناری نوع این افراد در اول سپتامبر، ترکیه در عکس‌العمل با کودتای نافرجام 15 جولای هزاران نفر را از صفوف قوای نظامی خارج کرده بود. کسانی که در این کشور عضو ناتو از اردو بیرون شدند، از جنرال و دیگر صاحب منصب شروع تا عساکر عادی را در بر می‌گیرند. حکومت ترکیه 80 هزار نفر را از ادارات عامه هم به این اتهام که گویا با طرفان کودتا تماس داشتند از وظیفه سبکدوش کرده است. صدراعظم آلمان انگلا مرکل یک بار دیگر گفت آمدن بیش از 1 میلیون پناهجو در سال گذشته به کشورش مشکل ایجاد کرده و یک تعداد آنها باید برگردند. خانم مرکل که دیروز با صدراعظم ایتالیا ماتیو رنزی در شهر مالانیو ایتالیا صحبت میکرد گفت این واضح هست که ما مکلفیت‌های بشری خود را به جا می‌آوریم، ولی من می‌خواهم بگویم به کسانی که اجازه اقامت داده نمی‌شود باید به کشورهای خود برگردند، زیرا در غیر آن ما نمی‌توانیم احتیاجات آن پناهجویان را که از جنگ‌ها در مملکت خود فرار کردند برآورده بسازیم. خانم مرکل توافق بین اتحادیه اروپا و ترکیه را برای جلوگیری از قاچاق انسان مهم خواند و اظهار رضایت کرد که این توافق هنوز هم عملی می شود. موقف خانم مرکل در رابطه با پناهجویان توسط بعضی حلقه ها در کشورش تحت تنقید قرار دارد. منتقدین بیشتر به حمله های اشاره می کنند که در چند وقت اخیر در آلمان صورت گرفته و مهاجرین در آنها دست داشتند. خانم مرکل از کشورهای دیگر تقاضا کرده است که برای جلوگیری از قاچاق انسان بیشتر کار کنند. شرکت هوایی بریتانیا پروازهای مستقیم خود را از لندن به تهران آغاز کرد. این اقدام نماینده نزدیک شدن غرب با ایران بعد از لغو تحریم‌ها بین المللی علیه این کشور می‌باشد. کشورهای قدرتمند جهان بعد از امضای توافق اتمی با ایران این تحریم‌ها را لغو کردند و به اساس این موافقت ایران باید برنامه‌های اتمی خود را محدود بسازد و در برابر آن کشورهای غربی در تحریم‌ها سهولت ایجاد می‌کنند. یک دیپلمات روسی گفته است ایالات متحده بخش تعهدات خود را در رابطه با موافقتنامه اتمی با ایران به جا آورده، ولی تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران هنوز هم موانع بزرگی را برای ایران ایجاد کرده است. معاون وزیر خارجه روسیه سرگی ریابکوف در جریان سفر به ایران دیروز به خبرگزاری تاس گفت آمریکا تمام تعهدات را که در موافقتنامه وجود داشت از آغاز تا پایان عملی کرده، اما بیشتر از آن کار نکرده است. پایان اخبار.
شش و 36 شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. این هم داشته های این مجله خبری. افراد مسلح مانع به خاک سپاری بقایای اجساد حبیب‌الله کلکانی و همکارانش در ساحه شهرارای کابل شده و تیراندازی کردند. رهبران حکومت وحدت ملی در هفته پیش رو روی تعدیل قانون اساسی و اصلاح نظام انتخاباتی گفتگو می کنند. این را هر دو رهبر در میان اختلافات در ملاقات شام گذشته گفتند. از یک کارشناس مسائل سیاسی افغان پرسیدیم که اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی تا چه زمانه دوام خواهد کرد؟
اختلافات تا پایان حکومت وحدت ملی، تشکیل لوی جرگه قانون اساسی، برگزاری انتخابات همچنان ادامه خواهد داشت.
وزارت دفاع افغانستان وضعیت در نقاط مختلف کشور را تحت کنترل خوانده می گوید.
عملیات هوایی ما، عملیات کماندو، قطعات خاصی ما، عملیات قطعات صحوی ما جریان دارن. هر جایی که دشمن سر خود بالا کنن، قطعات ما همین امکانات دارن که اونجا اوپرخط و اونا را سرکوب کنن.
و در مسائل بین المللی میشنوید که وزارت داخلی پاکستان از بریتانیا خواسته علیه یک رهبر سیاسی پاکستانی که در آنجا زندگی میکند اقدام کند. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم تا ما را همراهی کنید. سلام و شام بخیر. فرشتن نگاست ما، همکارم امان امیرزای در بخش تکنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه. امروز در انگام انتقال بقایای جسد حبیب‌الله کلکانی و همکارانش در نزدیک تپه شهرارای کابل تیراندازی صورت گرفت که در نتیجه به گفته شاهدان عینی یک تن کشته و چندین تن دیگر هم زخمی شدند. می رویم به محل این رویداد، جایی که ابراهیم صافی خبرنگار رادیو آزادی برای دادن جزئیات بیشتر در آنجاست. صافی صاحب سلام، شام بخیر. جزئیات تازه در مورد حادثه امروز شهرارا چیست؟ آیا بقایای 17 جسد انتقال داده شده یا خیر؟
سلام بر شما. جنازه‌های حبیب‌الله کلکانی و 16 تن دیگر از جایی که پیشین در آنجا در دوی سرک مانده بود، از آنجا به شانه مردم گرفته شد تا یک جای بردن و بعد باز هم منتظر ماندن و بعد هم حرکت کردن و حال جنازه از او طرف امو خبرستان میبره و میخواهند که در آنجا اونا را دفن بسازن. این جزئیاتی نو بود که همین حال جنازه همین عبدتن به شمول حبیب‌الله کلکانی جنازهش و خاک سپرده می شود.
بله، قبلا گفته شده بود در تپه شهرارا، جایی که قرار است این اجساد به خاک سپرده شوند، افراد مسلح موجود هستند. از اونا چی خبر؟ آیا اکنون هم افراد مسلح در اوجه هستند؟
بله، صاحب حال تحت کنترل کماندو هستند. طرفدارای دوستم از صاحب آن طرف شده و اینا را صاحب نیستن، ولی صاحب دستی همی تقیه شرارا در دستی کماندو هستن و مردم هواخانه امیر حبیب‌الله کلکانی جنازه آنها را به چانه خود گرفتن و روان هستن که با
بله. صافی صاحب، از تیراندازی هم گزارش شده بود و از کشته شدن و زخمی شدن افراد در این حادثه هم گزارش شده بود. آیا اکنون این گزارش ها تایید شده یا خیر؟ شما میگن صاحب تحت کنترل نیروهای امنیتی است، در این مورد شما با کسی صحبت کردین؟ این تایید شده؟
شماری شهیدای عینی میگن که 5 تن، طور که ما پیشتر در برنامه ها گفتم که 3 تن بود تعداد زخمی ها و 5 تن رسیدن، که گفتم میشود از میان این 5 تن سر جان باخته و همچنان این تابال تایید نشده از طرف مقامات دولتی که آیا 5 نفر است یا نیست. خب در ساحه مردم عام میگن که 5 نفر زخمی شده که از میان آنها 1 تن جان باخته.
بسیار زیاد تشکر. ابراهیم صافی خبرنگار رادیو آزادی از کابل بود که در مورد حادثه امروز شهرارا گزارش میداد. امروز در انگام انتقال بقایای جسد حبیب‌الله کلکانی و همکارانش در نزدیک تپه شهرارا تیراندازی صورت گرفت که به گفته شاهدان عینی 5 تن در او زخمی شدند. خبرنگار رادیو آزادی گزارش داد که اکنون بقایای اجساد حبیب‌الله کلکانی و همکارانش از سوی هواداران ازیا به طرف تپه برده میشد تا مراسم به خاک سپاری آنها در آنجا صورت بگیرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رهبران حکومت وحدت ملی در هفته پیش رو روی تعدیل قانون اساسی و اصلاح نظام انتخاباتی گفتگو می کنند. امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، امروز بر رادیو آزادی گفت قرار است رئیس جمهور و رئیس اجرایی 2 دیدار دیگر نیز داشته باشند و پس از آن به چگونگی عملی سازی وعده هایشان اقدام کنند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش دارد.
ریاست اجرایی برای نتایج دیدار روزهای آینده ی رهبران حکومت وحدت ملی خوشبین است. امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، در صحبت روز پنجشنبه با رادیو آزادی گفت در دیدار شب گذشته رئیس جمهور و رئیس اجرایی توافق کردند که در نشست آینده روی توافقنامه سیاسی، اصلاح نظام انتخاباتی، توزیع تذکره‌های الکترونیکی و چگونگی تعدیل قانون اساسی گفتگو کنند. اما آقای میثم نگفت که این دیدار مشخصاً کدام روز صورت خواهد گرفت.
قرار است که هفته پیش روی هم دو رهبر میان هم نشست داشته باشند و به کم آورده که مرتبط به تعهداتی که میان دو رهبر و تعهدات مشترک دو رهبر به مردم افغانستان سپرده بودند، پیرامون از او بحث‌ها و تبادل نظر صورت بگیرد. فعلا کار روی اصلاح نظام انتخاباتی، بحث تشکیل کمیسیون تعدیل قانون اساسی، مشوره در تمام امورات، اینا از مسائل هست که پیش تاکید بیشتر است. به احتمال زیاد که یک نشست دیگه برگزار شود و نشست
گزینش ها بر مبنای توافقنامه سیاسی، پرهیز از برخوردهای دوگانه و حضور کامل رئیس اجرایه در پیشنهاد افراد مناسب برای احراز مقامهای ارشد حکومتی فشرده مواردی اند که دو رهبر در چهارمین دیدار به آن پرداختند. رهبران حکومت وحدت ملی در این دیدار که شامگاه روز چهارشنبه صورت گرفته بر سر مشارکت ملی، نمایندگی عادلانه، صداقت، تعهد به برنامه‌های اصلاحی حکومت، تطبیق مواد توافقنامه سیاسی و تفکیک مسئولیت‌ها و صلاحیت‌های ریاست جمهوری و ریاست اجرایه توافق کردند. این دیدارها پس از آن صورت می‌گیرد که عبدالله عبدالله رئیس جمهور غنی را در پیوند به تعیینات ریاست جمهوری بدون مشورت با وی انتقاد کرد. اما ریاست جمهوری این انتقادها را خلاف موازین حکومتداری خواند. درباره نتایج دیدار و توافق دیدگاه دو رهبر حکومت و پیامد اختلاف نظرهای مقام‌های حکومت وحدت ملی، دیدگاه کارشناسان را پرسیده‌ایم. بشیر هاتف یکی از این کارشناسان می‌گوید:
من فکر نمی‌کنم دو رهبر بتونن با وعده‌هایشان به مردم وفا بکنند. یک بخشی از این تفاهم نامه باید مورد بازنگری قرار بگیرد. وضعیت امنیتی آرام آرام بدتر شده میره. فرمایه از ملک قرار میکنند. فاصله میان مردم و حکومت روز تا روز بیشتر میشه. بدون شک از یک طرف نظام به طرف بی‌ثباتی میبره و از جانب دیگر هر دو تیم و هر دو رهبر محبوبیت خود روز تا روز در میان مردم از دست داده میره.
از توافق نظر میان دو رهبر حکومت وحدت ملی در حال سخن زده میشود که عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور نیز از محدود شدن صلاحیت‌هایش از سوی رئیس جمهور انتقاد کرده است. آقای دوستم از ایجاد کنگره حزب جنبش تا 30 یا 40 روز دیگر خبر داده و گفته که هنوز هم حرفای ناگفته دارد. بشیر هاتف میگوید با توجه به اوضاع کنونی، ادامه اختلاف‌ها در حکومت افغانستان را به سوی یک بحران تازه خواهد برد.
شنیدید که رهبران حکومت وحدت ملی در هفته پیش رو روی تعدیل قانون اساسی و اصلاح نظام انتخاباتی گفتگو می کنند. دیدار روز گذشته میان رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرایی عبدالله عبدالله در میان اختلافات برای چهارمین بار صورت گرفت. اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی زمان آشکار شد که رئیس اجرایی از رئیس جمهور شدیداً انتقاد کرد. سوال اینجاست که این اختلافات تا چه زمانه دوام خواهد کرد و بالای وضعیت در افغانستان چی تأثیر خواهد گذاشت؟ ساعت پیش امین پرسش ها را در یک گفتگوی تلفنی از جاوید کوهستانی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، پرسیدم. آقای جاوید گفت:
من فکر میکنم بنابرای ساختاری که در حکومت وحدت ملی شکل گرفته است، دو تیم انتخاباتی آمدن و تشکیل حکومت دادن. حکومتی که برخواسته از متن قانون اساسی افغانستان نیست، یعنی با آرای اکثریت مردم تشکیل نشده، یک مقدار مشکلات خودش داره. نزدیک به 2 سال سپری شده از تشکیل حکومت وحدت ملی، ولی مواد توافق سیاسی به استثنای مشارکت در ساختار قدرت و گونه ادیخلی دیگه اقدامات لازم صورت نگرفته. به این خاطر فشارهایی که وجود داره، هر دو طرف در تلاش تطبیق دیدگاه خودشان هستند. کمتر پابندی و اصول توافقنامه سیاسی وجود دارد. فکر میکنم اختلافات تا پایان حکومت وحدت ملی، تا تشکیل لجرگ قانون اساسی و برگزاری انتخابات همچنان ادامه خواهد داشت.
اما معاون اول رئیس جمهور عبدالرشید دوستم هم انتقادات کرده و به نوع او هم گله داره که صلاحیت بیشتر برش داده نشده. چی فکر میکنین؟ این دو رهبر خو سر تقسیم حکومت و معاون اول چرا ناراضی است؟
با تشکیل حکومت وحدت ملی، شکل گرفتن ریاست اجرایی و معاونینش، بخشی از وظایفی را که معاونین رئیس جمهور در گذشته انجام میدادند محول ریاست اجرایی شده یا صلاحیت ها و نحوه تقسیم شده، یعنی تشکیل شورای وزیرا در ریاست اجرایی است و بیشترین بخش پیشبرد وظایف را باید انجام بدن. به این ترتیب یک مقدار مشکلات وجود داره و باید شکایت وجود داشته باشه. تا زمانی که قانون اساسی افغانستان به شکل واضح تعدیل نشه، تصحیح نشه، لوی جرگه برگزار نشه، این شکایت ها و یا نوه رفتارهای سیاسی در درمی ساختار نظام باقی خواهد ماند.
اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی روی وضعیت افغانستان چی تأثیر میگذاره؟
یقینا اختلافات تأثیرات منفی جدی به جا میگذاره، برای اینکه در موارد مهم ملی اجماع وجود نداره، همسویی وجود نداره. این اختلافات باعث سود بردن دشمنای مردم افغانستان از وضعیت میشن، هم در سیاست خارجی هم در سیاست داخلی، و عدم تصمیم گیری واحد میتواند چالش های بیشتری در بخش امنیتی بر دولت به وجود بیاره.
جاوید کویستانی کارشناس مسائل سیاسی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت دفاع افغانستان میگوید عملات مخالفین مسلح کشور را در نقاط مختلف بعقب زدند و فعلا وضعیت تحت کنترل است. دولت وزیری سخنگوی وزارت امروز به رادیو آزادی گفت در نقاط آسیب پذیر نیروهای کافی جابجا شده. اما کارشناسان مسائل نظامی این ادعای وزارت دفاع را رد کرده میگویند مخالفین مسلح در چندین ولایت حضور فعال دارند که نباید آن را نادیده گرفت. جاوید حسنزاده گزارش میدهد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در مقابل تجدید حملات مخالفان مسلح نیروهای خاص افغان هم عملیات را انجام دادند که به روز پنجشنبه در 15 ولایت کشور عملیات نظامی جریان داشت. دولت وزیری سخنگوی وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت با وجود اینکه مخالفان مسلح در تعداد از ولسوالی ها مشکل ایجاد کردند، ولی تحرکات دشمن قابل تشویش نبوده و وضعیت تحت کنترل نیروهای امنیتی میباشد.
عملیات هوایی ما، عملیات کماندو قطعات خاص ما، عملیات قطعات صحوی ما جریان دارد. هر جایی که دشمن سر خود بالا کنند که داتی ما همی امکانات دارند که اونجا برند و اونا را سرکوب کنند.
وزارت دفاع افغانستان در حال از کنترل وضعیت سخن میزند که ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان و ولسوالی جانیخیل ولایت ننگرهار عملا به دست طالبان مسلح سقوط نموده است و گروه طالبان در دو ماه گذشته در ولایت کندز، تخار، هلمند و پکتیا حملات وسیع را راه اندازی نموده بودند. چهار روز قبل فعالان مدنی ولایت پکتیا با ابراز نگرانی از تجدید جنگ و سقوط ولسوالی جانیخیل گفتند که سقوط ولسوالی جانیخیل باعث ایجاد مشکلات امنیتی در ولایت های پکتیا، پکتیکا و لوگر می شود. در این زمان وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی توان دفاع از خاک و مردمشان را دارند و طالبان شکست خورده اند. با وجود این همه برخی از آگاهان امور میگویند که عملات اخیر طالبان وضعیت امنیتی کشور را به چالش کشانیده است. عبدالهادی خالد آگاه مسائل نظامی در مورد میگوید
و اینا در هلمند فوق العاده فعال است، در کندز فعال است، در بغلان فعال است، در پکتیا فعال شده است، گونه جانیخیل حادثه شما شنیدین، در مشرقی خصوصاً در ننگرهار فعال است، در فرا فعال است، ولی خوبی است که قوای ملی، قوای افغانستان اینا در ظرف یک کنیم سال که از چیز مگذره از دفاع مستقلان اینا تجارب بسیار بلند گرفت.
آقای خالد میگه در صورتی که حکومت افغانستان در کنار تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی و دفاعی در قسمت حکومتداری خوب، عدالت اجتماعی هم گامهای مؤثر بر ندارد و جنگ همچنان ادامه پیدا کند، در مدت کوتاه امکان اینکه وضعیت امنیتی خوب شود وجود نخواهد داشت.
6:53 دقیقه شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نزدیک به 200 افسر از پانتون هوایی افغانستان امروز فارغ شدند. مسئولان وزارت دفاع افغانستان در مراسم به این مناسبت گفتند از سال 2001 میلادی به این سو این دومین بار است که افسران به رتبه دوم بریدمل از این پانتون سند فراغت به دست می آورند. در همین حال نماینده نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان می گوید که کمک هایشان به نیروهای هوایی افغان ادامه خواهد یافت. نورالله شایان از کابل گزارش فرستاده.
مقامات وزارت دفاع افغانستان می گویند که برای دفاع از این کشور لازم است تا نیروهای هوایی بیشتر مسلکی و تقویت شوند. اقبال علی معاون وزارت دفاع روز پنجشنبه در مراسم فراغت 195 افسر از پانتون هوایی افغانستان گفت
دشمنان از این سرزمین با پلان‌های استخباراتی بادارای منطقوی خود داخل افغانستان شده، اما این را نمی‌داند که نیروهای امنیتی قهرمان در مقابلش است.
مسئولین پانتون هوایی افغانستان میگویند که افسران با فراگیری یک دوره آموزشی یک ساله در مورد پرزجات و روش پرواز طیاره، خدمات هوایی رادیویی و روش استفاده از سلاح به وسیله طیاره آموزش دیدند. این در حالی است که مقام های امنیتی افغان همواره است کمبود تجهیزات هوایی برای سرکوب مخالفان مسلح ابراز نگرانی کردند. گفتنی است که در این اواخر آمریکا و هندوستان برای نظامیان افغان چندین فروند هلیکوپتر جنگی کمک کرده است. از سوی هم جنرال دیوید هیکس نماینده نیروهای ماموریت حمایت قاطی در افغانستان که در این مراسم حضور داشت وعده سپرد که برای تقویت قوای هوایی افغان به کمک هایشان ادامه می دهند.
You are the future leaders of the Afghan Air Force and the Afghan.
شما راهنمای آینده نیروهای هوایی افغانستان هستید. نیروهای ائتلاف و همکاران ما برای تقویت قوت‌های هوایی افغان دوشادوش شما ایستادند.
حکمت الله وردک افسر تازه فارغ شده به رادیو آزادی گفت که امیدوار است در جریان آموزش زمینه کارهای عملی برای محصلین نیز فراهم شود، موضوعی که آگاهان نظامی نیز به آن اشاره دارند. این آگاهان نظامی میگویند که برای جلوگیری از گسترش جنگ و سرکوب مخالفان مسلح نقش قوت‌های هوایی مهم و سازنده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. وزارت داخلی پاکستان از بریتانیا خواسته که علیه یک رهبر سیاسی که در بریتانیا زندگی میکند اقدام کند. به اساس گزارش سخنان تند هفته گذشته الطاف حسین سبب آشوب در شهر کراچی شده. اسلام آباد در مورد الطاف حسین یک سند به بریتانیا فرستاده و مقام ها ادعا می کنند که او خشونت را دامن زده و قانون و نظم را در پاکستان زیر پا کرده است. ستار فروغ گزارش دارد.
نثار علی خان وزیر داخلی پاکستان دیروز با توماس دریو کمیشنر عالی بریتانیا دیدار کرد. اما وزارت داخلی پاکستان نگفته است که آیا آنها در مورد الطاف حسین صحبت کردند و یا خیر. حسین شهروند بریتانیا و بنیانگذار جنبش متحده قومی است. این جنبش از دیر زمان در شهر کراچی پاکستان نفوذ دارد. این جنبش سکولار یا غیر مذهبی از مهاجرینی که از هند به پاکستان در جریان تقسیمات سال 1947 فرار کردند نمایندگی می کند. هواداران جنبش متحده قومی در گذشته دست به تظاهرات خشونت آمیز زده و با رقبای سیاسی و پلیس درگیر شدند. الطاف حسین هفته گذشته به حامیانش از طریق تلفن سخنرانی تند داشت و گفت پاکستان یک دانه سرطان به تمام جهان است و این کشور مرکز تروریسم در جهان می باشد. این حرف‌های وی به سرعت در رسانه‌های اجتماعی بازتاب یافت و به دنبال این سخنرانی حامیان حسین در شهر کراچی به جاده‌ها بر آمده و شعار مرگ بر پاکستان سر دادند. آنها بر دفتر یک شبکه تلویزیونی یورش بردند و دست به چور و چپاول زدند. به اساس گزارش در جریان درگیری با نیروهای امنیتی یک نفر کشته شده است. این سخنرانی در پاکستان وسیعاً محکوم شد و احزاب اپوزیسیون جهت درخواست از بریتانیا برای اقدام حقوقی علیه حسین در کنار حکومت قرار گرفتند. حسین بعد از این سخنرانی عذرخواهی کرد و گفت که او تحت فشار روانی بود. نیروهای امنیتی پاکستان از خشونت‌های هفته گذشته به این سو ده‌ها طرفدار جنبش متحده قومی را بازداشت کرده و بسیاری از دفاتر این جنبش را بسته و تخریب کردند. مشتاق جهانگیری یک سارنوال پاکستانی گفت حسین در دو مورد با اتهام روبرو است. یکی به خاطر تشویق حامیانش برای جنگ در برابر پاکستان و دیگر تحریک آنها برای تخریب ملکیت عامه. در همین حال وزیر خارجه آمریکا از پاکستان خواسته است تا پناهگاه‌های تندروان را که به گفته جان کری مانع صلح در منطقه می‌شوند از بین ببرد. آقای کری به روز چهارشنبه در دومین روز بازدیدش از هند در این مورد گفت
It is clear that Pakistan has work to do.
این واضح است که پاکستان برای فشار وارد کردن علیه گروه‌هایی که در فعالیت‌های تندروی و تروریستی دخیلند کار کند. آنها باید در این مورد با ما کار نمایند. این را بسیار واضح ساختیم که پناهگاه‌های بازیگران بد از میان برداشته شوند، آنهایی که نه تنها به روابط میان پاکستان و هند بلکه به توانایی ما برای دستیابی به صلح و ثبات در افغانستان نیز صدمه می‌زنند.
به اساس گزارش‌ها ایالات متحده آمریکا اداره استخبارات پاکستان را به حمایت از تندروان شبکه حقانی و استفاده از آنها علیه نفوذ هند در افغانستان متهم می‌کند، اما پاکستان این را رد می‌نماید. اردوی پاکستان قبلا عملیات نظامی را در وزیرستان شمالی جایی که شبکه حقانی مستقر می‌باشد برانداخته است.
ستار فروغ گزارش میداد. با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. رادیو آزادی را میتونید از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته بشنوید. فرشتن نگاه است و ما تشکری میکنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.